ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان مرا همراهی میکنم. شهر انقره امروز میزبان اجتماع رهبران افغانستان، ترکیه و پاکستان میباشد که در آن درباره امنیت و ثبات افغانستان بحث و گفتگو صورت خواهد گرفت. گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش های برنامه این ساعت داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم لیزا حیدری.
قرار است رهبران افغانستان، پاکستان و ترکیه امروز در انقره گرد هم آیند. قصر سفید میگوید امریکا افغانستان را به امضای توافقنامه امنیتی ترغیب میکند و نمایندگان صندوق بین المللی پول برای بررسی وضعیت اقتصادی ایران وارد این کشور شدند. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رهبران افغانستان، پاکستان و ترکیه امروز در انقره گرد هم می آیند. این گرد همایی هشتمین اجتماع رهبران سه کشور می باشد که از سال 2007 به این سو به ابتکار ترکیه دایر می شود. تقویت امنیت و ثبات در افغانستان در گرد همایی امروز مورد بحث قرار می گیرد. تفصیل بیشتر این خبر را در جریان همین برنامه. ناتو میگوید دو نفر که یونیفرم اردوی ملی افغانستان را بر تن داشتند، دو سرباز قوای بین المللی را با ضربه گلوله دیروز کشتند. هرچند ناتو هویت و ملیت این سربازان را افشا نکرده، اما یک مقام وزارت دفاع آمریکا که نخواست اسمش ذکر شود گفت که عساکر کشته شده آمریکایی‌اند. آیسف یا قوای بین المللی کمک به امنیت بر رهبری ناتو گفت که تفصیلات بیشتر این واقعه را بعداً اعلان می‌کند، ولی یک مقام وزارت داخل افغانستان گفت که این واقعه در ولایت کاپیسا رخ داده است. کسی یا گروه مسئولیت این حادثه را به صورت فوری به دوش نگرفته است. قصر سفید میگوید امریکا افغانستان را به امضای توافقنامه امنیتی ترغیب میکند تا عساکر امریکایی بتوانند پس از سال 2014 در این کشور باقی بمانند. جی کارنی سخنگوی قصر سفید گفت امریکا نمیتواند بدون این توافقنامه برای عساکر خود در افغانستان پلان تهیه کند.
اگر توافقنامه دو جانبه امنیتی امضا شود یا نه، برای احتمالات موجود باید پلان تهیه شود و با مرور زمان در سال جاری تهیه پلان برای بقای عساکر پس از سال 2014 دشوارتر می شود.
سخنگوی قصر سفید افزود که واشنگتن درباره این توافقنامه مذاکرات طولانی با کابل داشته و دیگر درباره آن گفتگو نمی کند. یک روز قبل از این اظهارات جی کارنی، رئیس استخبارات ملی آمریکا گفته بود که او باور ندارد که رئیس جمهور کرزی این توافقنامه را امضا کند. وزارت خارجه آمریکا درباره رهایی شماره از محبوسین زندان بگرام که واشنگتن آن را خطرناک میپندارد یک بار دیگر ابراز نگرانی کرد. ماریا حرف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز در واشنگتن به خبرنگاران گفت: ما نگرانی خود را درباره رها ساختن این افراد ابراز داشتیم. اینها افراد خطرناکی اند. درباره خطری که می توانند ایجاد کنند، می توانم بگویم که آنها به دولت افغانستان و به مسئولیت و امنیت افغانها خطر متوجه می سازند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود که اسناد وجود دارد که این افراد به شمول انفجارهای بمی در جنایت دهشت‌افکنی دست داشتند. ولی عبدالشکور دادرس، عضو کمیسیون بررسی دوسیه‌های محبوسین زندان بگرام، بر رادیو آزادی گفت دوسیه‌های این زندانیان چندین بار از سوی سارنوالان بسیار مجرب بررسی شده و دلیل برای سلب آزادی آنها وجود ندارد. بر اساس اعلامیه اردوی آمریکا، حکومت افغانستان 65 زندانی محبس بگرام را سر از امروز رها می سازد. و مسئولان محلی ولایت کاپیسا درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مصالح دولت در ولسوالی تگابه این ولایت خبر می دهند. مهرابودین صافی، والی کاپیسا، در صحبت با رادیو آزادی گفت که این درگیری از دیروز به این طرف در نزدیک کمپ نیروهای افغان و بین المللی جریان دارد. آقای صافی از تلفات ناشی از این درگیری چیزی نگفت، اما باشندگان محل می گویند که این درگیری تلفات زیادی به افراد ملکی وارد کرده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. نمایندگان صندوق بین المللی پول برای نخستین بار ظرف 3 سال گذشته وارد تهران شدند تا وضعیت اقتصادی ایران را از نزدیک بررسی کنند. در خبرنامه که در پایان این مسافرت نشر شد آمده است که اقتصاد ایران از نظر ساختار با مشکلات عمیق روبروست. به اساس خبرنامه در پهلوی چالش‌های داخلی وضع تحریم‌ها بر برنامه هسته‌ای ایران هم اقتصاد این کشور را تضعیف کرده است. هیئت صندوق بین المللی پول آخرین بار در ماه جولای سال 2011 میلادی از ایران دیدن کرده بود. یک مامور ارشد سازمان ملل متحد از مقام‌های تاجیکستان خواسته است که پلیسی جلوگیری از بدرفتاری و شکنجه را به طور کامل تطبیق کنند. یووان مندیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور شکنجه، دیروز در شهر دوشنبه گفت که تاجیکستان در بخش منع شکنجه نیاز دارد تا فاصله میان واقعیت‌ها و پلیسی‌ها را از میان بردارد. این مامور سازمان ملل متحد از تصویب پلان عمل ملی در تاجیکستان که هدفش منع شکنجه و بدرفتاری است استقبال کرد، اما با ابراز تأسف گفت که در ساختن و اجرا کردن این پلان عمل با جامعه مدنی مشوره نشده است. عمر خضر، زندانی پیشین زندان گوانتانامو، پس از آن که کمتر خطرناک خوانده شد، به زندان انتقال داده شد که از تدابیر امنیتی متوسط برخوردار است. وکیل مدافع خضر این سخن را دیروز گفت. حکومت کانادا با انتقال عمر خضر از زندان فدرالی به زندان ایالتی که برای مجرمان کم سن است مخالفت میکرد. استدلال حکومت این بود که این اقدام به هدف کم ساختن مجازات خضر 27 سال صورت می گیرد. و در خبر اخیر می شنوید که در جمهوری چک 31 نهاد سرمایه گذاری، تجارتی و حقوق بشری در اکنامه سرگشاده به رئیس جمهور این کشور از او خواستند که دعوتش از مسافرت رسمی رئیس جمهور ازبکستان به شهر پراگ را پس بگیرد. این گروه در مورد دعوت از اسلام کریموف، رئیس جمهور ازبکستان به جمهوری چک ابراز تأسف کرده است. این نهادها گفتند که در حاکمیت 25 ساله کریموف، پلیس مردم را شکنجه کرده، مخالفان سیاسی زندانی شده و مردم به کار اجباری در صنعت پنبه در این کشور سوق داده شدند. اما میلوش زیمن، رئیس جمهور چک، گفت است که دعوت خود از مسافرت کریموف را لغو نخواهد کرد. پایان اخبار.
ساعت 9:08 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. انقره امروز میزبان اجتماع رهبران افغانستان، ترکیه و پاکستان می باشد که در آن درباره امنیت و ثبات افغانستان بحث و گفتگو می شود. کمیسیون شکایات انتخاباتی می گوید تا پایان هفته آینده دفاتر ولایتی خود را افتتاح می کند. ده ها خانواده بیجا شده داخلی در شرایط ناگوار اقتصادی در مرکز شهر سرپل بسر می برند.
دخالت که میکنه در منطقه از ما و تو خوره این قدر دخالت میکنه در خونه از ما مردم بخیر توش نهسته بخاطر از ما اینجا میم عرض دوت خانه میکنیم و برادر دولت اطمینان میده که بخاطر 4 دانه غیر کنه تو قدمه میده.
گزارش مستقیم رادیو آزادی از تحولات اخیر در ولایت های کاپیسا و غور از منطقه خواهیم داشت و همچنین در پروگرام انتخابات ریاست جمهوری و ختمش نامزدان مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی با عبدالرحیم وردک، یکی از نامزدان ریاست جمهوری را میشنوید.
اصلا انسان با تا وقتی که بتانه بر وطن مسیر خدمت شما باید ادامه بده و من فکر کردم که چالش های آینده افغانستان طوری است که شاید من بتانم در این مورد مسیر خدمت شما. بزرگترین چالش در آینده چالش امنیتی است.
پروگرام رهبران زن را نیز آماده نشر داریم، با ما باشید. انقره امروز میزبان گفتگوهای سه جانبه میان رهبران افغانستان، پاکستان و ترکیه است. برقراری صلح در افغانستان و افزایش سطح همکاری میان افغانستان و پاکستان از مسائل محوری این گفتگوها خوانده شده است. ترکیه که عضو مهم ناتو است، با افغانستان و پاکستان روابط نیکی دارد. مصطفی صدیقی با تفصیل بیشتر.
رهبران افغانستان، پاکستان و ترکیه امروز ملاقات میکنند. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی و نواز شریف صدر اعظم پاکستان به دعوت عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه وارد این کشور شدند. با اساس گزارش برقراری صلح در افغانستان و افزایش همکاری میان کشورهای منطقه مخصوصا افغانستان و پاکستان از اهداف عمده این ملاقات خوانده شده است. وزارت خارجه پاکستان دیروز گفت که برقراری صلح و ثبات در افغانستان بخش از سیاست خارجی پاکستان است. سخنگوی این وزارت بر رادیوی دولتی پاکستان گفت که برقراری صلح در افغانستان روی ثبات پاکستان هم اثر مثبت می‌گذارد. ملاقات سه جانبه میان رهبران افغانستان، پاکستان و ترکیه در حال صورت می‌گیرد که افغانستان در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خود قرار دارد و از سوی دیگر قرار است نیروهای خارجی در پایان سال میلادی روان از این کشور بیرون شوند. ترکیه که عضو مهم ناتو است، به اساس گزارش با افغانستان و پاکستان روابط نزدیک دارد و گفته می شود که از این رو تلاش می کند که افغانستان و پاکستان را با هم نزدیک سازد و راه برقراری صلح در افغانستان هموار ساخته شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در پایان سال جاری میلادی نیروهای بین المللی به رهبری آمریکا افغانستان را ترک خواهند کرد و ممکن است تعداد محدود عساکر آمریکایی در افغانستان باقی بمانند. با کاهش نیروهای خارجی در افغانستان، کارمندان مؤسسات کمک کننده و دیپلماتان خارجی در مورد امنیتشان نگرانی دارند و ممکن است پروژه هایشان را در این کشور محدود سازند. جزئیات بیشتر را در گزارش آرش همایون می‌شنوید.
ایالات متحده ای امریکا از سال 2001 میلادی تا اکنون برای بهبود زندگی افغانها، تقویت نیروهای امنیتی افغانستان، تعلیم و تربیه، مخابرات و سایر پروژه های انکشافی حدود 100 میلیارد دلار را مصرف کرده است. اما در حال حاضر وزارت خارجه امریکا به خاطر نگرانی های امنیتی نمیتواند به پروژه هایش ادامه داده و یا هم پروژه های جدید را در افغانستان آغاز کند. کارمندان مؤسسات کمک کننده و تمویل کنندگان آن نمی توانند از صورت مصارف پروژه هایشان نظارت کنند تا منابع آنها به جا مصرف نشود. آژانس خبری اسوشیتد پرس می نویسد. دیپلماتان نگرانی دارند و شاهد آن هم بودند که چگونه دستاوردهای سالها کار در عراق با خروج نیروهای آمریکایی در سال 2011 میلادی از بین رفت. ویلیام براونفیلد، معاون وزارت خارجه ایالات متحده ای امریکا، می گوید از همین اکنون در عرصه مبارزه با مواد مخدر، مساعدت با سارنوالان و سیستم های زندان ها، پروژه ها و برنامه های منطقوی در افغانستان کاهش منابع و پرسونل را می شود پیشگویی کرد. به گفته ویلیام براونفیلد، وی انتظار دارد تا به چه تعداد عساکر آمریکایی در افغانستان باقی خواهند ماند. بعد او خواهد توانست میزان کمک ها را به این کشور تخمین کند. کانگرس ایالات متحده ای امریکا همین اکنون مساعدت‌ها را به افغانستان به نصف کاهش داده است. باب کیسی، سناتور از ایالت پنسیلوانیا که تا سال 2013 میلادی در کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا مسئول بخش آسیای مرکزی و جنوبی بود، می‌گوید در صورت ختم ماموریت امریکا در افغانستان دلایل زیاد وجود دارد تا حضور دیپلماتیک و استراتژیک در این کشور حفظ شود. به گفته سناتور باب کیسی، برای تعداد زیاد امریکایی ها خیلی دشوار است تا از حضور نظامی وسیع امریکا در افغانستان حمایت کنند. مقامات نظامی امریکا روز چهارشنبه گفتند اگر عساکر امریکایی بعد از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی بمانند، تعداد آنها در تابستان سال جاری به حدود 20 هزار کاهش خواهد یافت و توجه بیشتر آنها به آموزش نیروهای افغان و ماموریت ضد تروریسم خواهد بود. ایالات متحده ای امریکا تا اکنون حدود 96 میلیارد دلار را برای آموزش و تجهیزات نیروهای امنیتی افغانستان مصرف کرده است تا آنها بتوانند بعد از سال 2014 میلادی امنیت و ثبات را در کشورشان تأمین کنند. استفن بدل، کارشناس مسائل دفاعی و امنیت ملی در شورای روابط خارجی ایالات متحده ای امریکا، می گوید اگر نیروهای آمریکایی در افغانستان نباشند، حکومت افغانستان برای تمویل نیروهای امنیتیش پول نخواهد داشت و همه چیز خراب خواهد شد. در چنین حالت خیلی دشوار خواهد بود که به پروژه های مانند سرکسازی، چاه‌ها، مکاتب و مراکز صحی فکر شود و یا در آن پول مصرف شود.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می سازند.
شنوندگان عزیز، احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت‌های شمال کابل را با خود در خط تلفن داریم. هنایش صاحب سلام و صبح بخیر، به برنامه خوش آمدید.
سلام عرض ادب دارم، صبح بخیر به شما همکار عزیز و به همه شنوندگان عزیز رادیو آزادی.
هنایش صاحب، دیروز از شما گزارش داشتیم که عملیات در مناطق علسای، نجراب و تگاب راه اندازی شده، آخرین انکشافات چیست؟
در کنار عملیات، موضوع جدیدی را که باید ما همین لحظه تازه دنبال کردیم و نتایج را برسوردیم است که نیروهای بین المللی در ساحه نظامی نجراب در ساحه تعمیر ولسوالی تگاب ساحه را مسدود ساختن و شکایات های از باشنده های محل و بخصوص دکاندارا بلند شده که در جریان درگیری ها علاوه از اینکه بازار بنده است، سبب کشته و زخمی شدن این جریان عملیات و درگیری سبب کشته و زخمی شدن یک تعداد افراد ملکی شده. اما این موضوع ما با مقامات ولایت کاپیسا در میان گذاشتیم، به دلیل اینکه نتونسته با نیروهای بین المللی تماس برقرار کنیم با وجود تلاش های مکرر. مهرآبدین صافی والی کاپیسا امیل عزت در رادیو آزادی گفت که تلاش دارن یک جلسه امنیتی در ولایت کاپیسا برگزار شده تا در روشنی ازی بتانن نیروهای بلنگلی را قناعت بتن که با کدام دلیل چی گونه چرا اینا نمیگذارن که بازار فعال باشه و تیراندازی های را میکنن. بعضی از باشنده های محل به این باور هستند که به دلیل اینکه دیروز حمله شده بود بر نیروهای بین المللی در ساحه که دو نفر از افراد در لباس اردوی ملی خود را نزدیک پایگاه ساخته بودند و حمله کرده بودند بر پایگاه بین نیروهای بین المللی، به همون دلیل نیروهای بین المللی هم دست واکنش داده و تیراندازی ها را آغاز کردند و سبب از این شده که بازار مسدود باشه و پریشانی مردم بالا ببره.
هنایش صاحب، امید دو نفر که نزدیک شده بودن به پایگاه نیروهای بین المللی، گزارش ها میگه که لباسای یا یونیفرم اردوی ملی را برتن داشتن و در نتیجه حملهشان دو عسکر بین المللی کشته شدند. معلومات شما چی میگه؟
البته این مسئله است که ما هم از مسئولین دولتی تایید میکنند و هم باشنده های محل، به همین دلیل باور باشنده های محل است که به همین دلیل نیروهای بین المللی حال ساحه را انسداد کردن و برخورد جدی و در واکنش به همین حمله میکنن.
عملیات جریان داره یا متوقف شده؟
عملیات هنوز جریان داره. البته عملیات ساحهش دامنش بسیار وسیع است که نیروهای مشترک افغان، یعنی هم اردوی ملی، پلیس ملی و نیروهای امنیتی ملی، ساحات از افغانی نجراب، بخشای از ولسوالی تگاب را در میگیری عملیات. ولی قضیه دیروز بیشتر با عملیات زیاد مرتبط نیست. عملیات جریان داره و مقامات امنیتی و از جمله خود فخر احمد صدیقی قماندان امنی کاپیسا گفت که عملیات تا زمانی که ساحات مختلفی را که مخالفین مسلح حاکمیت دارند را پاکسازی نکنند از عملیات دست نمیکشند. ولی حادثه دیروز که سبب واکنش نیروهای بین المللی شده زیاد هم مرتبط با این روند عملیات نیست.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت‌های شمال کابل بود که از جریانات اخیر در منطقه گزارش داد.
انتخابات 1393، گزار مسالمت آمیز قدرت.
کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که تا پایان هفته آینده دفاتر ولایتی خود را افتتاح میکند. مسئولان در این کمیسیون روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که تقرری 102 عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی به روز سه‌شنبه از سوی ریاست جمهوری منظور گردید. اما فیفا یا مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه میگوید لازم بود تا این دفاتر همراه با کمیسیون شکایات انتخاباتی یکجا آغاز به کار میکردند. جاوید حسنزاده با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
با گذشت 11 روز از مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری،
حالا کمیسیون شکایت های انتخاباتی افغانستان میگوید بزودی دفاتر ولایتی این کمیسیون افتتاح خواهند شد. نادر محسنی منشی و سخنگوی کمیسیون شکایت انتخاباتی بر روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت اعضای ولایتی این کمیسیون تحت آموزش قرار دارند. با گفته آقای محسنی 102 تن از اعضای ولایتی کمیسیون در هفته آینده به ولایت مربوطشان فرستاده می شوند.
کمیسیون شکایت انتخاباتی دیروز 102 عضو ولایتی از طرف مقام عالی ریاست جمهوری منظور شد و امیدوار هستیم که پایان هفته آینده بتانیم اعضای ولایتی کمیسیون های انتخاباتی را و ولایت های مربوطشان بفرستیم.
آقای محسنی همچنان میگوید کمیسیون شکایت انتخاباتی برای هر دفتر ولایتی خود 3 نفر را تعیین میکند. این در حالی است که کمپاین نامزدان انتخابات حدود 11 روز قبل آغاز شده و در این جریان شکایت های نیز از وقوع تخطی ها وجود دارند. مسئولان کمیسیون شکایت انتخاباتی میگویند تا حال شکایت هایی را در این زمینه دریافت کردند که پس از بررسی های لازم نتایج آن را هفته آینده در یک نشست علنی اعلام میکنند. اما فهیم نعیمی سخنگوی فیفا یا مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان بر رادیو آزادی گفت نیاز بود تا دفاتر ولایتی کمیسیون شکایت انتخاباتی همزمان با آغاز فعالیت دفتر مرکزی آن ایجاد می‌گردید.
زمانی که کمیسیون شکایت انتخاباتی شکل گرفت در اون زمان لازم بود که مطابق قانون انتخابات و مقررات که در زمینه وجود داره کمیسیون شکایت انتخاباتی باید نمایندگی های خود را در سر تا سر افغانستان مثل کمیسیون مستقل انتخابات باز میکرد. بنابراین این مشکل از کمیسیون شکایت انتخاباتی است، باید مشکل را پیش از این رفع میکردند.
آقای نعیمی میگوید برای مردم مشکل است در صورت عدم موجودیت دفاتر شکایت انتخاباتی شکایتشان را با مسئولان مربوط به دفاتر شکایت انتخاباتی برسانند. اما پیش از این کمیسیون شکایت های انتخاباتی گفته است تا ایجاد دفاتر ولایتی این کمیسیون مردم می توانند شکایت هایشان را با دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات بسپارند. وظیفه اساسی کمیسیون شکایت انتخاباتی بررسی شکایت و تخطی های انتخاباتی می باشد.
که غواره ایداره شید چه اید جمهوری ریاست کم کاندید ستاسو در رای مستحق ده.
اگر میخواهید بدانید که کدام کاندید آینده و زندگی شما را تغییر میدهد.
او که غواره پوشید چه کم یو کاندید هیواد تسوله و سوکالی را استلیشی.
از شما دعوت میکنیم تا یگانه مناظره ملی مشترک رادیو آزادی و تلویزیون ملی را بشنوید و ببینید.
دده ملی مناظری پا اوریدو او لیدو سر ده هیواد پا مهم مسائل و زن پوکری.
رادیو آزادی و تلویزیون ملی از تمام کاندیدان ریاست جمهوری دعوت نموده تا در دو مناظره ملی شرکت کنند.
ده ملی مناظری پراتلون که شنبه او یک شنبه ده مازیگر لطلورو نترشپگو بجو ده ازادی راژیو او ملی راژیو تلویزیون نپجونده بناواره او وگوره.
این مناظره ها به روزهای شنبه و یک شنبه ساعت 4 تا ساعت 6 شام از رادیو آزادی و رادیو تلویزیون ملی به طور زنده به نشر میرسد.
ملی مناظره
میانه تمام کاندیدان
لازادی راژیو او ملی تلویزیون نه.
با ذکاوت و هوشیاری آینده تان را انتخاب کنید.
دوستان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت غور عبدالقدیر غفوری را با خود در خط تلفن داریم. غفوری صاحب سلام و صبح بخیر، به برنامه خوش آمدین. صدای ما را میشنوین غفوری صاحب؟
بله.
صدای ما را میشنوین غفوری صاحب؟ صدای ما را میشنوین؟
بله.
فکر میکنم شنوندگان عزیز تماس ما با اونا برقرار هستن. غفوری صاحب صدای ما را میشنوین؟
بله سلام علیکم، میشنوین صدای ما؟
بله صدای شما را داریم. لطفا اگر بگوین که از مبارزات انتخاباتی در ولایت غور چه خبر و چگونه دوام داره خصوصا در مرکز چغچران؟
تشکر میکنم. اول سلام خدا خدمت شما و خدمت تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی تقدیم میکنم و بعد دیره بگم که تبریکی تمام هموطنان متجریان هستن. مبارزات انتخاباتی شامل 11 روز خود شد. بنابراین در شهر چغچران مرکز ولایت غور طوری که مردم انتظار داشتن از کاندیدای محترم که باید ستادهای مبارزات انتخاباتی خیش اونجا فعال بکنن و همچنان به رقابت بپردازن تا هنوز این فعال نشده. بنام از این نهایه بسیار مردم متاثر هستند و خواهان ازی هستند که باید هرچی زودتر این کاندیدای محترم این ستادهای خود فعال بکنن و مبارزات خود رسمی آغاز بکنن که مردم از پرانه و برنامه های آگاهی حاصل کنن. بنام به گفته بعضی از فرهنگی ها و جوانان جامعه مدنی مردم در ولایت غور کل افغانستان اصلا در حالتی به سر میبرن که نه او چیزی که در سال قبل بود، چون آگهی حاصل کردن، معلومات پیدا کردن و به تمام منا انتخابات شناختن و باید این تقاضا هم دارن که از تمام برنامه کاندیدان آگهی حاصل کنن تا به اون کاندیدی که واقعا مد نظر ایشان هست رای بدن.
غفوری صاحب میبخشین، تا به حال کدام یکی از نامزدان انتخابات مبارزات انتخاباتی خود در ولایت غور خصوصا در چرخشران برا انداخته؟
فقط ما در این چند روزی که رسما مبارزات انتخاباتی آغاز شده ما شاهد بسیار تعداد محدودی هستیم. فقط یکی گلاغا شیرزه ستاد مبارزات انتخاباتی خود فعال کرده و همچنان آقای سیاف فعال کردن که آنها اصلایشان هم که به طور پراکنده دیده میشه در شهر و در چوک ها که مردم میبینن و دیگر کاندیدای مطرح تا هنوز هیچ کدام ستای مبارزات انتخاباتی خود فعال نکرده و
بله.
این نگرانی و واقعا بله. جدی هم هست.
بله، از مبارزات انتخاباتی برای شورای ولایتی چه خبر؟
از شورای ولایتی هم اگر که مقایره داره با قانون اگر که فیلن که آغاز کرده باشن، ولی متاسفانه نظر به گفته بعضی از کاندیدای محترم شورای ولایتی که با ما در میان میذارن نظرهای خود آنها هم نگرانی های دارن که قانون چندان مد نظر گرفته نمیشه و مبارزات به طور مخفیانه و یا هم که دایما آشکار او هم آغاز شده در مناطق رفت آمد دارن، کاندیدا سفرهای دارن، نشستهای دارن، تجمعات دارن، در پهلوی ازی از خود هم اینا سمپای میزنن.
تشکر. شنوندگان عزیز، عبدالقدیر غفوری خبرنگار رادیو آزادی از چگونگی پیشرفت مبارزات انتخاباتی در ولایت غور گزارش می‌داد.
گزارش‌های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شهدان عینی در محل رویداد به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ده ها خانواده بیجا شده داخلی که در اثر تهدید افراد مسلح غیر مسئول از 2 سال به این سو در مرکز شهر سرپل در شرایط بد اقتصادی به سر میبرند میگویند که دولت هنوز نتوانسته امنیت مناطق اصلی آنها را تأمین کند. این خانواده ها دلیل ناامنی مناطقشان را دست داشتن رئیس شورای ولایتی سرپل در ناامن بودن مناطق اصلیشان میدانند، اما این ادعا از سوی مقامات محلی سرپل رد شده است. عالم رحمانیار با تفصیل بیشتر از منطقه گزارش میدهد.
خانواده هایی که به اثر تهدیدهای افراد غیر مسئول از مناطق کاشان و اسمیدان مجبور به ترک خانه هایشان شده و در مرکز شهر سرپل پناه آوردن، در وضعیت دشوار به سر میبرند. با گفته آنان تا هنوز دولت از 2 سال بدین سو به خاطر تهدیدات امنیتی مناطق اصلیشان هیچ اقدامی نکرده است. شماری از این بیجا شده ها رئیس شورای ولایتی سرپل را متهم به دست داشتن در ناامنی های منطقه دانسته، مدعیان که وی از سرگروپ های افراد مسلح غیر مسئول حمایت می کند. عبدالله یکتن از بیجا شده های کاشان اسمیدان گفت که آنها به دلیل دامن زدن رئیس شورای ولایتی سرپل در ناامنی ها به مناطق اصلیشان رفته نمی توانند.
دخالت که میکنه در منطقه از ما تو خورا اینقدر دخالت میکنه در خون از ما مردم بخیر توشنه هستن. به خاطر از یه ما اینجا میم عرض داد خانه میکنیم و برادر دولت اطمینان میده که به خاطر 4 دانه رای کنه تو خدمه میده نزو برای برای رد میکنه که نه منطقه کاشان امنیت هست. امنیت هست هم تفلا و هم یو اون سیاسته که منگر زیر کمپل خواسته و اون مدت ترسی و اون
اسدالله خرم رئیس شورای ولایتی سرپل با رد این ادعا که وی از اشخاص بی بندوبار حمایت میکند میگوید از مدت 5 سال بدین سو ناامنی در مناطق کاشان اسمیدان ولسوالی کوهستانات جریان دارد، اما تا هنوز از سوی دولت به خاطر تامین امنیت هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
ممکنه من در شورای ولایتی مشکلاتشان را مطرح میکنم که بیاید بریم شما مشکلات ما را حل کنیم و کلی ماست. این خودش ما میدونیم شورای ولایتی صرف یک ارتباط پل ارتباطی بین مردم و حکومت است. اونا میگن شما خطی ما پلیس بگیرین رنجر بگیرین برید که یک را پحل کنین، که نصف وظایف وکیلا اونا معلومات نداره که اون از رفتن رنجر گرفتن سرا گرفتن وظیفه ما نیست. وظیفه ما نیست که ما مشکلات های ما را در حکومت برسانیم.
در همین حال عبدالجبار حقبین والی سرپل با تایید بیجا شدن دست جمعی این خانواده ها میگوید مساعدت های لازم به آنان صورت گرفته و در قسمت پاکسازی کاشان اسمیدان از وجود افراد مسلح غیر مسئول اقداماتی را نیز روی دست دارد.
ولی تانس کلامیده های رسمی پشمان نکرده و اگر اونا کلامیده های رسمی بکنن ما میتونیم که با رئیس شورای ولایتی صحبت کنیم در ارتباط، اما کلامیده های مستقیم رسمی برای ما نداشتن. نگرانیشان اعلان کردن از مداخلات بعضی قماندانا و در قسمت کاشان اسمیدان شما خبر دارین که راهی بسیار صعب العبور است و پلیس ما در اونجا فعلا نه تا در زمستان چه که در تابستان به مشکل ده ها سال پیاده روی راه میکنه که در کاشان اسمیدان برسه.
گزارش بود از وضعیت بیجار شدگان داخلی در ولایت سرپل. ساعت 9:30 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم لیزا حیدری.
قرار است رهبران افغانستان، پاکستان و ترکیه امروز در انقره گرد همایند. قصر سفید میگوید امریکا افغانستان را به امضای توافقنامه امنیتی ترغیب میکند تا عساکر امریکایی پس از سال 2014 در این کشور باقی بمانند. مسئولان محلی ولایت کاپیسا از درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح دولت در ولسوالی تگابه این ولایت خبر میدهند. نمایندگان صندوق بین المللی پول برای بررسی وضعیت اقتصادی ایران وارد این کشور شدند. و یک مأمور ارشد سازمان ملل متحد از مقامهای تاجیکستان خواسته است تا پلیسی جلوگیری از بدرفتاری و شکنجه را به طور کامل تطبیق کنند.
تشکر از همکارم لیزا حیدری که فشرده مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. ساعت 9:32 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی با عبدالرحیم وردگ، یکی از نامزدان ریاست جمهوری در انتخابات آینده را میشنوید که به تعقیب آن پروگرام هفتوار رهبران زن نشر میشود.
انتخابات ریاست جمهوری و ختمش نامزدان.
سلام شنونده های گرامی، با ادامه مصاحبه های اختصاصی رادیو آزادی با نامزدان ریاست جمهوری امروز با جنرال عبدالرحیم وردک گفتگو میکنیم. ستر جنرال عبدالرحیم وردک در سال 1324 هجری شمسی در ولایت میدان وردک به دنیا آمده است. آقای وردک از لیسه حبیبیه شهر کابل فارغ شده و تحصیلات عالیش را در حربی پوهنتون به اتمام رسانده است و در امریکا و مصر نیز در رشته نظامی تحصیل کرده است. جنرال وردک همچنان دکترای افتخاری را در بخش علوم نظامی از پوهنتون نظامی کانادا به دست آورده و در جریان سالهای 1355 و 1357 هجری شمسی در سفارت افغانستان در هند اتشه نظامی بود. آقای وردک در سال 1360 در شهر پشاور به تنظیم مجاهدین پیوست و سپس به حیث معاون حزب محاز ملی بر رهبری پیر سید احمد گیلانی تعیین گردید. پس از آن که مجاهدین در کابل قدرت را به دست گرفتند، آقای وردک به حیث لوی دریسیز قوای مسلح افغانستان توظیف شد. عبدالرحیم وردک در سال 1382 سمت معاونیت اول وزارت دفاع را به دوش داشت و از سال 1383 تا سال 1391 به عنوان وزیر دفاع افغانستان کار کرد. وی در سال 1391 هجری شمسی از سوی ولسی جرگه افغانستان سلب صلاحیت شد و پس از آن برای یک سال به حیث مشاور رئیس جمهور کرزی در امور دفاعی بود. شو عبدالحد افضلی و سید حسین انوری اعضای پیشین ولسی جرگه معاون اول و دوم جنرال عبدالرحیم وردک هستند. آقای وردک بر علاوه زبانهای پشتو و دری انگلیسی هم صحبت کرده می تواند. خب تشکر جنرال صاحب که به ما فرصت مصاحبه را دادین. ابتدا می خواهیم بدانم علتی که تصمیم به نامزدی در انتخابات سالانه گرفتین چی بوده؟
اصلا انسان به تا وقتی که بتونه بر وطن مسیر خدمت شه و باید ادامه بده. و من فکر کردم که چالش های آینده افغانستان طوری است که شاید ما بتونم در این مورد مسیر خدمت شه. بزرگترین چالش در آینده چالش امنیتی است که بدون که خود تامین امنیت و ثبات شرط پیشرط اساسی است برای تمام موضوعات دیگر. اگر حکومت داری مؤثر باشه و اگر ساختار زیربناها باشه، اگر موضوعات تامین عدالت باشه و یا موضوع انکشاف اقتصادی باشه و یا مسئولیت آزادی های فردی باشه. دیگر از خاطر من تمام تحصیل تجربه من در بخش امنیت است که امنیت زمینه ساز است برای تمام فرصت های دیگه که از جمله آرمان های مردم افغانستان.
چقدر شما مطمئن هستین اگر رئیس جمهور آینده افغانستان میشین که مسئله اول که شما گفتین که تامین امنیت است بتونین موفق شوین تا این مشکل برطرف بسازین؟
یک موضوع مقایسه‌ای است. ما به مقایسه کاندید صاحبای دیگر که تمامش دوستای ماست، تجربه ما در همین رشته و تحصیل و تعلیم تربیه ما در این رشته بیشتر است و ضمن موضوعات دیگه که مرا واداشت خدا چی کنم غیر از موضوع امنیت ای بوده که ما در افغانستان به این همه مرا بشناسن که من دارای گروهی ملی استم و کنم تعصبات سمتی و قومی و نژادی و مذهبی و ندارم و نکنم گرایش دیگه دارم.
امنیت شما میشه اگر اشاره بکنین چون شما میخواین که مشکلش حل بسازین، آیا بیشتر نیروهای امنیتی رو تقویت میکنین یا کدوم پلان دیگه دارین؟
نه، البته امنیت و تأمین ثبات تنها محدود و منحصر نمیشه به قوتهای امنیتی افغانستان که این موضوع رو من چند دفعه بر پارلمانم ایضاح کردم که امنیت به حیث مجموع یک سلسله عبارت از تأمین امنیت و ثبات، همه جنگ غیر متعارفی که ما با او مواجه هستیم عبارت است از یک سلسله عملیات تعرضی و تدافعی که او بخش قوت‌های امنیتی چه در بر می‌گیره و ضمناً مربوط میشه به عملیات تأمین ثبات. و تأمین ثبات کنترل مردم است، امنیت مردم است، حکومتداری مؤثر است، عرضه خدمات است، انکشاف اقتصادی، ساختار زیربناهاست، عدالت است که اینی تمام موضوعات مثل به حیث مجموعی اگر تأمین شود در او صورت ثبات ملی را که ما در تلاش هستیم به دست آوردیم.
اما شما بیشتر در چندین سال در دولت افغانستان ایفای وظیفه میکردین و بیشتر به عنوان وزیر دفاع، در اون وقت شما در این مورد چقدر کار کردین و چرا بیشتر در این مورد کار نکردین به خاطر تامین صلح؟
نه، این موضوع رو در اون وقت ما چندین بار خاطر نشان ساختیم که تامین امنیت تنها محدود و منحصر نیست به فعالیت نیروهای امنیتی و باید این بخشای دیگه ایش امرایش متوازن پیش بره که متاسفانه این بخشای دیگه امرایش متوازن پیش نرفت و از اون خاطر ما نتونستیم که به ثبات ملی برسیم.
بله، در مورد گفتگوهای صلح چی برنامه دارین اگر پیروز میشین در انتخابات؟
بدون شک و تردید صلح خو یا آرمان و ارزوی تمام مردم افغانستان است. مردم افغانستان با در 4 دهه گذشته با یک عالم از درد و الم و رنج و آوارگی و سرگردانی مواجه بودن و از یه فضای مسلط بر کشور به کلی سیر شدن و ارزویشان تأمین صلح است و ما هم برای رسیدن به صلح از هر گونه تلاش دریغ و مضایقه نخواد کردیم و کوشش های ما دوام دار خواد بود، هم به خاطر مذاکرات مستقیم و خانه ساختن یک تعداد مردمی که امروز با ما می جنگن و هم مفاهمه با کشورهایی که در اونجا مخالفین دولت هم پناهگاه دارند و هم زمینه تامین تمویل و تجهیز و تعلیم و تربیتش مساعد شده.
چی بوده شما همین مخالفان را که در چند سال در بیشتر از 1 دهه می جنگن قانع نشدن و حاضر به مذاکره با دولت افغانستان شدن، شما چی گونه اونا را قانع خواهد ساختید؟
یا با کاتگوری های مختلف یا تقسیم میشن، باید کاتگوری های مختلف تفکیک کنیم و نظر به انگیزه مخالفتشان باید امرایشان مذاکره صورت بگیره. یک تعداد هستن که نسبت به تنازعات قومی و یا رقابت های دیگه که داشتن به مخالفین پیوستن و یک تعداد دیگه هستن که با ازمی فضای ناامن برای منافع شخصی خود استفاده میکنن که زیادتر فعالیتشان مافیایی است و یک تعداد دیگه هم هستن، یک تعداد بسیار محدودی است که و از نگاه ایدئولوژیک رادیکال افراطی هستن. دیگه از اون خاطر باید در قسمت کاتگوری های اول و دوم خب باید اقدامات علیحدی صورت بگیره تا هم انگیزه مخالفتشان از بین برده شد و در قسمت کسایی که افراد گراس کوشش شد که غرفانی ساخته شد که با از طریق اشتراک در مبارزات سیاسی اگر در تلاش قدرت هستن به اون یا برسن.
اما چنین تلاش های وجود داشته در جریان چند سال چرا موافقت ننجامیده به نظر شما؟
پروسه صلح البته دو سه سال پیشتر آغاز شده امی فعالیت جدی در این مورد و زیادتر من فکر میکنم
اما فکر سه سال وقت زیاده است؟
من خودم فکر میکنم در بسیاری جنگ ها و در نزاعات موارد وجود داره، موارد تاریخی که سالهای بسیار زیادتر در بر گرفته، اما در اینجا سعی و تلاش عامل اصلی از این چیزی که میتونه ایرا را به مراتب کوتاه‌تر بسازه و ایست که اگر ما بتانیم کشورهایی را که در اونجا یا پناهگاه دارند و تنبیل و تجهیز میشن وارا خانه بسازیم.
منظورتون از پاکستان است؟
پاکستان و یا هر کشور دیگه که در اونجا پناهگاه وجود داشته باشه و در این صورت اگر واقعانه شوند من فکر میکنم که بله. موضوع صلح بسیار با آسانی حل میشد. بسیار آسان است که برای کسی گفته شود که پس از این تو در کشور ما برات اجازه نداری که در اینجا زندگی کنی و اگر ما مجبور به عودت به وطن شود در این صورت بله. خود مذاکرات صلح بسیار با آسانی صورت خواهد گرفت و همه قسم همکاری کشورهای دیگر را در این زمینه جلب کنیم.
بله. چرا که بسیاری نمارد نقش امریکا نظر شما رو بدانم چی از نظر شما در مورد نقش امریکا در بخاطر تامین صلح در افغانستان یا گفتگوهای صلح؟
امریکا به حیث یک ابرقدرت میتونه تا حد در این زمینه ممد واقع شود، اما در زمینه ای که 100% آنه 100% پنا میتونه و اگر میتونست در طول 10 سال گذشته هیچ امکان از این وجود نداشت که بیلیون ها دلار در افغانستان مصرف کنه، 2,000-3,000 نفر تلفات بده و 10,000-15,000 نفر دیگه شم معیوب و مجروح شود و باز سال را تامین کرده بتانه او را از او اعتراض
با این نظر دولت شما مخالف هستین که میگه که سال تامین سال در افغانستان اول بده امریکاست؟
من فکر من خودم خود در این موضوع قدر زیاد متعقل نیستم که 100% امریکای ها میتانه ممد واقع شد و کمک کنم.
سر مسئله توافقنامه امنیتی افغانستان و امریکا اگر صحبت کنیم، در این مورد چون دیدگاه شما چی است؟ مشخصا چقدر این را بر افغانستان مهم میدانید؟
مهم است. خب ما هم قسمی که گفتیم ایست که اول آرزو و آرمان همه ما ایست که افغانستان قدرت دفاع مستقل خودش داشته باشه و سر هیچ کس دیگه متکی نباشه و در این کار باید در این را باید تلاش خود ادامه بدیم. اما فعلا افغانستان در شرایط نیست که نیروهای امنیتیش به او در رجه کمی و کیفی رسیده بتانه که تمام ایجابات قدرت دفاع مستقل مرفوع بسازه. و ضمناً افغانستان از نگاه مالی هم تا 80% سر دنیای خارج و کمک های بین المللی متکی است. دیگه از او خاطر هم امضا مهم است و غیر از او چیز دیگه که بسیار مهم است که امروز این واقعیت باید همه بپذیرند یا به نحوی از آنها بسیار پیمان های به مراتب قوی تر استراتژیک با کشورها دارند. کشورهای شمال ما تمامش هم رای روسیه و چین در پیمان شانگهای هم است و در چند پیمان امنیتی دیگه هم شامل هستند و غیر از اون روابط مثلا پاکستان است. روابط پاکستان با چین به حد قوی است که این پیمان امنیتی ما در مقابلش 10 چندش ضعیف‌تر است.
پس به این معنی است که اگر در دوران حکومت فعلی این پیمان یا این توافقنامه امضا نمیشه، شما اگر پیروز میشین این امضا خواهد کردین؟
آده ای خود جای شک نیست. تمام موانع قانونی که روی زمینه وجود داشت او رفع شده. در وقت من خودم در مرحله اول از این پیمان در مذاکرات خودم شرکت داشتم تا جایی که افغانستان تقاضا داشت زیادترش پذیرفته شد.
اما غیر از اون غیر از اون موضوع
عملیات قوت‌های خارجی به خانه افغان‌ها خوب بخوان توقف داده شده و ضمناً یک مکتوب هم جمهور اوباما
با شما 2 هفته پیش شاید بمباران بودیم در ولسوالی شاگرد ولایت فرمان.
خب بمباران در صورتی که قوت‌های امنیتی افغانستان او را تقاضا کنه در او صورت یا باید این را قبول کنیم که در اونجا 100-200 نفر از نیروهای امنیتی افغانستان کشته شد و یا باید
اما اونجا افراد ملکی تلف شدن؟
نه، یک تعداد زیادش خب افراد چی هم بودن در جنگ. تلفات ملکی در هر نوع جنگی که باشه وجود داره، یک پدیده نامیمون است. هیچ کس هم نمیخواد که این کار شود، اما هیچ کسی در هیچ یکی از جنگ‌های دنیا در طول تاریخ از تلفات ملکی جلوگیری کردن نتوانسته. مدا به تناسب گذشته تلفات ملکی بسیار فروکش کرده.
مسئله دیگه فساد اداری است. به خاطر ریشه‌کن ساختن این پدیده برنامه های شما چی است؟ چرا که این مشکل عمده در ظرف بیشتر از یک دهه در افغانستان بوده؟
آن مشکل بسیار بزرگ است و خود فساد اداری موضوعی است که هم حکومتداری مؤثر متاثر ساخته، هم انکشاف اقتصادی متاثر ساخته و هم به حیثیت ملی و بین المللی افغانستان لطمه بزرگ وارد کرده. دیگه از اون خاطر مبارزه در این مورد یکی از در صدر اولویت های ما قرار داره و ما کوشش خواهد کردیم که بالاخره یک اداره عامه وجود بیاید، یک اداره ملکی که در اونجا هم پاک نفس باشه، هم اصافده باشه، هم شفاف باشه، هم غیر سیاسی باشه و بتانه که دارایی های عامه را و ضمناً خدمات به صورت صحیح عرضه کنه. و به خاطر از اینکه در این کار موفق شویم کوشش میکنیم در دو سه ماه اول یک مبارزه جدی در مقابل از این صورت بگیره و غیر از این کوشش شوه که خود موضوعات حکومتداری و تمام ارتباطات که صورت میگیره الکترونیک باشه که اون خودش مانع فساد بشه.
اما چه مواردی را که شما اشاره میکنین همین مبارزات ادامه داشته از طرف چند سال هم در افغانستان از طرف دولت چندین نهاد در این بخش کار میکنن، به نظر شما چی بوده علت که موفق نشده تا فساد اداری را محو بسازه؟
موضوع زیادتر ترجیحات قومی، ارتباطات شخصی و حمایت اشخاص بالا رتبه از کسایی که در فساد دست داشته، ای از جمله عوامل بوده که و ضمناً نمی پیگرد صحیح و قانونی هم وجود نداشته.
اما چون این موارد که شما اشاره کردین که موجود بوده، چقدر شما مطمئن هستین که اگر رئیس جمهور افغانستان میشین بتونین همین کارا رو تطبیق بکنین؟
کوشش و سعی و تلاش از همین ما خواهد بود، چرا که تا حد زیاد کمک‌های بین‌المللی هم برای مبارزه با فساد مربوط شده. بزمینن یا گفتن نمی‌تونم که 100% فساد از بین بره. در کشورهای بسیار پیشرفته هم امروز فساد وجود داره.
بله.
منتها کوشش سعی تلاش ما این خواهد بود که ایره به پیمانه زیاد پایان داریم و در نتیجه تلاش‌های پیهم همین گراف سیر نزولی داشته باشه.
برای تامین هرچی بیشتر حقوق زنان به نام شما چی خواهد بود؟
زنا خو یک بخش بسیار بزرگ اجتماع افغانستان را تشکیل میده، یک نیروی هم است که از پیش صحیح نه برای انکشاف اقتصادی سیاسی افغانستان از او و حتی امنیتی افغانستان از او استفاده نشده و ضمناً خانمای افغانستان در طول تاریخ با محرومیت های بسیار زیاد مواجه بود. دیگه ما سعی تلاش زیادتر خود کردیم که محرومیت های تاریخی زنها را بین ببریم، مرفوع بسازیم و ضمناً ما افغانستان یک دولت باشه معتدل که در اونجا زن و مرد از مسئولیت و حقوق و فرصت های مساوی برخوردار باشند.
یعنی از طرف شما که شما راضی نیستین در چند سال؟ کافی نبوده؟
نه، واضح است که کافی نبوده. شما خشونت هایی را دیدین که به حد رقتبار و تراژیک و چی است که انسان به کلی به حد به پیمانی بسیار کلان و متاثر میزن.
بله.
دیگه از اون خاطر سعی و تلاش خواهد کردیم که قانون خشونت علیه زنا همونطور نافذ باقی بمانه و ضمناً از پارلمان طی مراحل شوه و غیر از اون وزارت زنا از یک وزارت پالیسی با یک وزارت اجرایی ارتقا کنه و ضمناً بعضی موضوعات دیگه که مربوط خانم‌ها میشه قانون خانواده است و هم مراحل قانونی خود طی کنه و قانون مدنی افغانستان هم مثلا از نو تجدید نظر شوه و در موضوعات خشونت مقابل زنها باید یک پیگرد قانونی بسیار شدیدی صورت بگیره و ضمناً آهسته آهسته ضمناً یک آگاهی عامه باشه، هر قدر که تعلیم و تربیه و تحصیل مردم زیادتر شود و زمینه فرصت‌های معیشتیشان بهتر باشه، در همون اندازه خشونت به مقابل زنها پایین‌تر میاد.
موضوع خرم که ما می‌خوایم تماس بگیریم و هم مربوط میشه به حقوق بشر، برنامه شما به خاطر تطبیق عدالت انتقالی چی خواهد بود؟ چقدر مهم میدونین که تطبیق شود؟
واضح است که فعلا این موضوع در سازمان حقوق بشر افغانستان موجود است، منتها به نسبت بعض ملاحظات و از نش از او جلوگیری شده و بخیالم که یه اردو زمان در بر میگیره. زمان
بله، در سه دهه گذشته است.
سه دهه گذشته در بر میگیره و یک واقعیت هایی است که سری مردم به سر چشم خود دیده و هیچ کسی از این کار کرده نمیتونه. از اون خاطر این پروسه باید تکمیل شوه. مثلا مثل
افغانستان یک جامعه نشه گزارش هستن؟
بله، و ضمناً افغانستان یک جامعه است که در بخشیدن و فکردن سابقه طولانی داره.
یعنی کسایی که در جنگ ها دست دارن در جرم جنگی نباید بخشیده شوند به نظر شما؟
نه، من میگم که همو پروسه‌ای که در اونجا کدام چیز برشان جذاب مد نظر نگرفته نشده در حالت انتقالی تا جایی که شنیدیم، و در اونجا گفته شده که اشخاص باید در جرایم خود اعتراف کنه و از ملت عفو بخواهند.
خب یکی از اهداف عدالت انتقالی است که زمانی که مستندسازی میشه و کسایی که متهم شناخته میشن اونا باید با محکمه کشیده شون.
در افغانستان در اون صورت در جنگ ها یک قسمت بسیار کلان افغانستان یک تعداد زیاد شامل عزیز دیگه، این پروسه باید در هم پیش بره و هم باید نظر به شرایط و فضایی که در افغانستان حاکم است نظر به او تا حد عیار شود، و ضرورت از این موجود نیست که ما از یک کشور دیگه تعقیب کنیم روش ها و روند های یک کشور دیگر.
خب تشکر میکنم از شما، زنده باشید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
رهبران زن، سریا پاکزاد در هرات به دنیا آمده، درس‌های ابتدایی و عالی خود را در مکتب‌های مهری و گوهرشاد به اتمام رسانده و سپس از فاکولته زبان ادبیات کابل گواهی نامه گرفته است. او به رهبری زن باورمند است و می‌گوید که می‌توان حتی با کارهای کوچک نتایج بزرگ و چشمگیری و دست آورد. پاکزاد اکنون رئیس مؤسسه ندای زن افغانستان است. از خودش بشنویم که از چه صدهای گذشته تا به اینجا رسیده است.
وقتی که من 12 سال داشتم مشاهده ترور مدیر مکتب ما بودم که به دلیل از اینکه او چادر نمی پوشید توسط افراد ناشناس کشته میشه، به تعقیب دو معلم ما کشته میشه، همیشه من از خود سوال میکردم که یعنی چرا انسان ها به خاطر دسترسی به حق خود باید کسی دیگه اونا رو بکشه؟ حالا اگر چادر نمی پوشه، حق زن از دلش می پوشه، دلش نمی پوشه، چرا کسی دیگه باید یک خانم ترور بکنه؟ چرا زنهای دیگه نیستن که صدا بلند بکنن؟ چرا یک خانم ترور میشه هیچ کس صدا نمیکشه؟ تا اینکه متاسفانه دوران طالبان حکم شد و زنها را از کمترین حقوقی که داشتن محروم کردن، و او وقتی بود که من بر خود باید میگفتم که خب حالا سریا تو چی میکنی؟ تو دیروز روز انتقاد میکردی که چرا زنها برای یک زن ترور شده اقدام نمیکنن. امروز حقی که در اسلام داده و حق بسیار اساسی و ابتداییه که حق تحصیل، حق دسترسی به خدمات صحی، حق زندگی کردن، حق قدم زدن در جاده‌های شهر است و گفتن چی میتونی کردن. فهمی بود که من شروع کردم با ایجاد مکاتب خانگی، با وجودی که خیلی دشوار بود، خیلی خیلی سخت بود، چالش بود، با تهدید مرگ همراه بود، اما فکر میکردم یک کسی باید یک گاه برداره، یک کسی باید یک خوش کنانه، ما باید وارد باشم تا بتانم تغییر ایجاد بکنم.
تشکر، واقعا جالب بود آنچه که گفتید. بعد از رژیم طالبان و آغاز یک عصر جدید، یک دهه جدید برای افغانستان، مشخصا چه کارهایی کرده اید برای تغییر و تحول زندگی دیگر زنان خانم پاکزاد؟
دستان طالبا و حکومت جدید کارهای شروع کردیم، خدمات شروع کردیم تا نشان بدیم به دولت افغانستان که زنای افغانستان هم میتونن در اعمار افغانستان، در بازسازی افغانستان سهم داشته باشن. به این نشان دادیم در دورترین ولایت افغانستان در قانون اساسی بر آگاهی از رفتیم و زنای مناطق مختلف را آگاه کردیم در مورد قانون اساسی، و تأخیر از خدمات در بخشای حرفه، در بخشای که زنا را بتانیم سرپای خود بیستن و توانمند بسازیم کار کردیم. من بیشتر میخواست روی مثلا بگم که از یک کار کوچک تدریس دخترها از یک خانه با حراس و ترس در زمان طالبا آغاز کار ما بود. امروز در 5 ولایت افغانستان ما خدمات دارالمشوره یا مشاوره های رایگان برای نه تنها برای زنها و خانواده ها داریم، مراکز امن داریم یا خانه‌های امن در 5 ولایت افغانستان داریم در غرب افغانستان و کارهای بسیار نزدیک داریم با ادارات دولتی و غیر دولتی، بزرگان محل، آنهایی که در مورد زنان تصمیم گیر هستند. تا دیدگاه زنان ما دارسته باشیم تغییر بدیم در مورد زنان. و چیزی قابل ریس که من بیان بکنم که تغییراتی که ما از روزای اول حکومت جدید تا امروز میبینیم، من شخصا میتونم گفته که سال 2004 بعد از اینکه من هرات آمدم، اولین باری بود که من دفتر خود در هرات بازگشایی کردم بعد از کابل به طرف هرات رفتیم، باور بکنین یک هفته طول میکشید تا ما یک ملاقات با والی محل تنظیم میکردیم تا او ما میپذیرفت، ما مشکل خود با او حل مطرح میکردیم. امروز همه بزرگای محل و همه افراد صاحب قدرت و رهبری دولت و افراد بانفوزی که در ولایت هستن به توانمندی ما چنان باورمند شدن و به عنوان یک آدمای مؤثر بر ما نگاه میکنن که امروز اگر ما بخوایم هر والی از 5 ولایت افغانستان که ما در غرب کار میکنم شاید کمتر از یک ساعت وقت بگیره که ما والی رو مستقیما تلفن بکنم و برزو بکنم که ما میایم در مورد یک قضیه یک خانم، در مورد یک قضیه ولایت شما، در مورد مشکلاتی که زنان در ولایت شما دارن میخوایم با شما صحبت بکنم.
از توانمندسازی زنان یا از توانمند شدن زنان صحبت کردین. برخی ها مخصوصا گروه های محافظه‌کار در افغانستان به این باورند که باید به زنان کارهای سپرده شود که مطابق توانمندی و ظرفیتشان باشد. به نظر شما منطق این سخن در کجاست؟ چقدر موافق هستین؟
من اصلا موافق نیستم و اخیراً صحبت یکی از نامزدهای انتخابات را شنیدم که اونا گفتن که نامزدهای ریاست جمهوری را گفتن که از دیدگاه ما زن نباید انجینیر بشه چون انجینیری کار است، زنانه نیست. من نمی‌فهمم تقسیمات وظیفه‌ای اینا از روی کدام کتاب خواندن و از روی چی اینا توضیح میدن. متاسفانه یک فریب یک همیشه خانمان دادن که کارهای ظریف باید به زنان بسپاریم که اونا ظریفن لطیفن و کارهای کوچک میتونن کرده، کارهای بزرگ کردن میتونن. تاریخ نشان داده، تاریخ ثابت کرده که زنا نه تنها برابر مردان میتونن کار بکنن، حتی در بعضی موارد مؤثرتر و مفیدتر نسبت به مردان کار کردن. هم از نگاه بیولوژیکی هم ثابت شده که زن نگه دو نیم کره مغز از او همزمان کار میتونه کرده که میتونه هم طفل مواظبت بکنه هم یک کار دیگر همزمان انجام بده. اما متاسفانه دیدگاه بسیار دیدگاه زن ستیزانه هست که میگن کارهای کوچک به خانوما اجازه بدین که کارهای کوچک بکنن چون اونا از توان کارهای بزرگ نیستن. من قطعا مخالف هستم و میگم که زنها مثل مردها توانمندی دارن و حتی در بسا مسائل خیلی حساستر و خیلی بهتر کار میکنن. و این دیدگاه فقط افرادی هست که زن فقط در حد چوکات از خانه میپذیرن که زن مادر است و همسر است و خواهر است. نگاه بسیار عاطفی به زن دارن، نگاه انسانی، نگاهی که
در حالی که وارد سال 2014 شده مردم مخصوصا زنان نظرات متفاوت دارند، برخی ها نگران هستند از رفتن و گذشته و همو دورانی که شما هم شاهدش بودید و تجربه کردین بخشش را، و یک تعداد دیگه امیدوار هستند و حرکت به جلو. شما خودتان را در میان کدام گروه میبینید؟ نگران هستید یا اینکه امیدوار به آینده؟
در صورتی که دولت منتخب، رئیس جمهور منتخب داشته باشیم و حکومت باشه که قابل پذیرش و دولت کارا باشه بر مردم افغانستان، به اون صورت نگران نیستم. طالبا برمیگردن و اگر احیانا شرایط به شکلی هم برگرده که به نفع افغانان باشه، من فکر میکنم که روز ما افغانای 14 سال پیش نیستیم، مخصوصا خانم‌های 14 سال پیش نیستند. من می‌خواستم پیامی داشته باشم برای زنان افغانستان که در آینده رهبران افغانستان خواهد شدن، که من زمانی که شاهد ترور مدیر مکتب ما بودم در سنف 4 مکتب 12 ساله بودم، و یا زمانی که در دوران بسیار دشوار طالبان با کارهای بسیار کوچک برای دخترای افغانستان کار میکردم، هیچگاه این تصور نمیکردم که از سرایای پاکزادی که با او شرایط دشوار طالبا با ترس و هراس 25 دختر به سنف میشان درس میداد، سال 2009 تایم مگزین نام از او رو به بین 100 انسان بانفوذ دنیا نوشته کنند که واقعا یک نام بسیار بزرگ است و این نشان میده که از کارهای کوچک آدم میتونه گامهای بزرگ از با کارهای کوچک شروع میشه.
Thank you. که غواره داده شی چه د جمهوری ریاست کوم کاندید ستاسو در رای مستحق ده.
اگر میخواهید بدانید که کدام کاندید آینده و زندگی شما را تغییر میدهد
او که غواره پوشی چه کوم یو کاندید هیواد تسوله و سوکالی را وستلی شی.
از شما دعوت میکنیم تا یگانه مناظره ملی مشترک رادیو آزادی و تلویزیون ملی را بشنوید و ببینید.
د دې ملی مناظره په اوریدو او لیدو سره د هیواد په مهمه مسایلو ځان پوه کړئ.
رادیو آزادی و تلویزیون ملی از تمام کاندیدان ریاست جمهوری دعوت نموده تا در دو مناظره ملی شرکت کنند.
د ملی مناظره پراتلونکو شنبه او یک شنبه د مازیګر له څلورو نه تر شپږو بجو د ازادي رادیو او ملی رادیو تلویزیون نه په ژوندۍ بڼه واورئ او وګورئ.
این مناظره ها به روزهای شنبه و یک شنبه ساعت 4 تا ساعت 6 شام از رادیو آزادی و رادیو تلویزیون ملی به طور زنده به نشر میرسد.
ملی مناظره
میان تمام کاندیدان
له ازادي رادیو او ملی تلویزیون نه.
با ذکاوت و هوشیاری آینده تان را انتخاب کنید.